أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم شراء سهام از شرکت‌های سهامی با اقسام سه‌گانه که داشتن در قسم دوم که مفروض اینه که رأس المال شرکت، موجودات شرکت به وجه حلال تهیه شده و مالیت اینها ممضای عند الشارع هست، ولی فعالیتی که بنا هست شرکت انجام بدهد معاملات حرامه، یا یوجد فیه معامله حرام. بر اساس احتمالات چهارگانه در اینجا حکم، اینکه بر اساس احتمالات چهارگانه حکمش چیه، نسبت به احتمال دوم که ماهیت سهم حصه ای از موجودات شرکت باشه، که بیان شد که در اینجا با توجه به این که در این قسمت اگر شرکت حقیقی باشه، با توجه به این که مساهم مالک بعضی از موجودات شرکت می شود در کنار بقیه شرکا قرار می گیرد، طبعا معاملات محرمه صادر از وکیل شرکت به این اشخاص حقیقی هم منتسب هست، معامله ربایی معامله او هم هست، و ادله حرمت معامله عنوانش بر این هم منطبق میشه، فعل او هم حرام میشه، نه به خاطر نفس شرا و انشاء شرا، بلکه ادامه دادن ملکیتی که نتیجه شرا هست موجب استناد معاملات محرمه به او میشه. بنابراین که شرکت حقوقی باشه، در فرض اعتبار شرکت حقوقی در شارع که همون حکم مترتبه، در فرض عدم اعتبار کاری که مساهم انجام میدهد اینی که مالش را به حالت مشهور مالک در میاره. بنابر احتمال دوم این بود. اما بقیه احتمالات، یعنی احتمال اول که سهم حق دینی باشه، فقط نشون دهنده دین و اقراض هست، یا احتمال سوم که سهم نشون دهنده حصه از مال اعتباری باشه، حیثیت اعتباری باشه، به احتمال چهارم. حالا نسبت به احتمال اول که حق دینی باشه، بیان شده بود که خب بر اساس احتمال اول دیگه این خریدار سهم که زید باشه، در حقیقت موجودات شرکت را نخریده است، و همینطور بر اساس احتمال سوم شخص مساهم موجودات شرکت را نخریده است، و احتمال چهارم اونم موجودات شرکت را نخریده، معاملات شرکت با موجودات شرکت میشه. این مساهم که مالک موجودات نیست، پس اون معاملهی که انجام میشه از طریق شرکت، ولو شرکت حقیقی هم باشد، خود اون معاملات، معامله این مساهم خریدار سهم حساب نمیشه. بله، یک نحوه دخالتی این مصاحب در تحقق معاملات حرام داره، ولی این مقدار دخالت داشتن که مالی را در اختیار شخصی بگذارد انسان که اون شخص بعد از دست یافتن به او، بعد از تملک بیاد معامله حرام انجام بده، آیا این مقدار هم از دخالت داشتن ممنوع هست یا نه؟ اشکال این بود که این مقدار دلیل بر حرمت در این مورد وجود نداره. روی حساب بنابر احتمال اول و بنابر احتمال دوم و احتمال اول و احتمال سوم و احتمال چهارم، این شراء و سهمی که زید انجام میدهد یکی از عناوین محرمه بر این شراء صادق نیست، نه به لحاظ خود شراء، نه به لحاظ نتیجه شراء که اون خاص ملکیت باشه، چون در این فرض ها اصلا ملکیت نسبت به موجودات شرکت پیدا نمیشه. این در جایی را که این حتی اگر شرکت حقیقی باشد، بر اساس این سه تا احتمال عنوان محرم صادق نیست، فضلاً از اینکه شرکت را ما به عنوان شخصیت حقوقی در نظر بگیریم که مالک شخصیت حقوقی هست، و فرض هم بکنیم که مالکیت شخصیت حقوقی ممضای اندشاره نیست، شاره اون رو قبول نداره دیگه، در بنابراین واضح تر هست که در خود شراء سهام یکی از عناوین محرمه صادق نیست. خب این حتی بنابر احتمال چهارم که ما و المبی نفس البرره باشه، این مربوط به قسم دوم بود. پس در قسم دوم اینکه از جهت تکلیفی این عمل حرام باشد یا نه، روی احتمال دوم از احتمالات چهارگانه وجه داشت، ولی روی احتمال اول و سوم به چهارم این عنوان برایش عنوان حرام بر او منطبق نمیشه. اما قسم سوم در اقسام شرکت ها این بود که خود رأس المال شرکت مشکل داره، مال مملوکش اون شرکت و اشخاص مؤسس شرکت نیست. حالا چه مال حرامه، مال ممضا نیست، وجه غیر ممضا بودن ممکنه این باشه که مختلفه دیگه، وجه غیر ممضا بودن ممکنه این باشه که این مال غصبی 10 نفر به اسم شرکت دزدی کردن، قبلا اون مال دزدی رو به عنوان رأس المال شرکت قرار میدن که از من جهت غصبیه حرامه، یا به خاطر اینه که خود این اون چی که به نام موجودات شرکت جمع شده اموالی هست که در نظر شارع ملکیت ندارد، مالیت ندارد، خمور و خنازیر و اینها به عنوان سرمایه شرکت هست. خب این دارایی شرکت مال شرعی خلاصه نیست، یا از این جهت، یا اینکه نه فرض بکنیم که در فقه العقود هم یک از مفروضات اینه که فرض بکنیم که اون چرا که در زمره سرمایه شرکت قرار گرفته، موجود به عنوان سرمایه شرکت حساب شده، اموری باشد، امور اعتباری که مالیت اینها را شرعاً امضا شاره را نداشته باشه، مثل این که حق ابتکار، حق تألیف و اینها، حق اختراع که به حسب نظر عرف مالیت عرفیه داره، ولی روی مبنا که مالیت شرعی نسبت به اینها اثبات نشده، دارایی شرکت اینه، بر اساس اینو به عنوان سرمایه شرکت قرار بده. علایال جامع اینه که مال ممز اون چی که جزء موجودات شرکت هست، رأس المال شرکت هست، مال ممضای اندرشاره نیست. ولی این مال غیر ممضا بود، این که مال ممضا نیست، نبود مال ممضا، اقسامی برای این فرض شده. حالا با توجه به این مطلب، کسی مثل زید بیاید یک سهم از سهام این شرکت را بخره، با توجه به احتمالات چهارگانه‌ای که در بین بود که حقیقت سهم حق دینی باشه یا حقیقت سهم حصه ای از موجودات شرکت باشه یا حقیقت سهم حصه ای از شخصیت اعتباری باشه، مال اعتباری باشه، یا حقیقت سهم خود مالیت مستقل داشتن این ورقه ها باشه. بر اساس این احتمالات حساب بکنیم ببین نتیجه چی در میاد. بنابر احتمال دوم که ماهیت سهم حصه ای از انواع از موجودات شرکته، حالا اگه ما فرض کردیم رأس المال شرکت از مال غصبی هست، رأس المال شرکت غصبی هست، مال منقولات غیر منقولات غصبی را آوردن به حساب سرمایه شرکت قرار دادن، زید رفته بخره یک صدم یک هزارم از این شرکت را، یه سهم خریده، از اینایی که مال غصبی هست خریده. خب به لحاظ حکم وضعی در اینجا واضح هست که معامله باطله دیگه، معامله صحیح نیست. مال غصبی را، ملک غیر را در اشخاص گرفت بفروشن، حتی شخص حقیقی هم بفروشه ملک غیر را، معامله باطله دیگه. مثل بیع ملک غیر در بقیه موارد که مادامی که مالک اجازه نداده نداده اثری بر او مترتب نمیشه، وضعا باطل لا اشکالی. اما اینکه تکلیفا خود این شراء السهم و ابقاء شراء به حال خودش، خود این با حرام تکلیفی هست یا نه، از نظر تکلیفی زائدن در حکم وضعی وجهی برای حرمت نیست، چون به هر حال این فقط میخرد مال غیر رو بخره، انشاء شرا نسبت در مورد مال غیر بدون اینکه خارجاً در او تصرف بکنه، اینکه دلیل بر حرمت نداره. اونجا که حرام هست تصرف تکوینی در مال غیر بدون رضایت او، ولی خریدن او، زید رفته یک سهم از این اموال رو خریده که ملک مؤسسین شرکت نبوده، بیجا فروختن، بله این باطل هست ولی تکلیفا وجهی نداره. اگر حرمت موجود، حرمت رأس المال من جهت الغصبیه باشد، این شرا تکلیفا حرام نیست ولی وضعا باطل و اثری برش مترتب نمیشه. ولی اگر فرض کردیم که این حرام بودن موجودات شرکت به خاطر اینه که موجودات و سرمایه از همین خمر و خنزیر و اینها درست شده، از به خاطر خمر بودن رأس المال، رأس المال حلال حرام هست، خب اینجا در فردی که زید میخواهد بخرد سهم را میخره، بنابر احتمال ثانی در حقیقت این موجودات شرکت را میخره، در حقیقت خمر را میخره، یک هزارم خمرهای موجود در این شرکت را میخره، یا یک هزارم مثلا یک هزارم خنزیرهایی که اینجا مثلا جمع شده به عنوان رأس المال این را میخره. بنابر این که حرمتش به خاطر خمر و خنزیر باشه، شرای او همون بر اون منطبق میشه، عنوان شرای خمر و خنزیر، چون سهم بنابر احتمال دوم نشوندنده موجودات شرکت بود، این میشه مشتری الخمر. اگر در اون ادلهی که دلال بر حرمت در بیع خمر میکنه، اون در اون ادله اومده بود که شراء الخمر، شرا، بی، همه اینها جز محرماته. بنابر احتمال دوم، این زیدی که 1,000,000 داده، کار او در شراء السم، شراء بخشی از خمره، شراء بخشی از خنزیره. اون عنوان محرم شراء الخم در مولد او صادقه. در مولد بی میته اگر زائد بر بطلان و حکم وضعی، حکم تکلیفی حرمت البی را هم اگر بی و شراء را هم اگر ملتزم شدیم، در مورد بی میته هم همین هست. ولی اگه گفتیم نه، اون چیزی که در اون مورده فقط بطلان وضعی هست، نه حرمت انشا تکلیفاً، اگه اینو نگفتیم دیگه از این جهت حرمت نیست. پس بنابر احتمال دوم، در جایی که حرام بودن به خاطر خمر و خنزیر بودن باشه، در این موارد تکلیفاً حرام هست، وضعاً اثر نداره. بنابراین در فرضی که حرمت به خاطر قسمیت باشه، وضعاً بله وضعاً باطل هست، ولی تکلیفاً حرمتی نداره. در جایی که حرمت به خاطر یعنی عدم حلیت، عدم امضای شارع به خاطر اعتباری بودن باشه، مثل حق التعلیف و اینها باشه، از حق ابتکار اینها سرمایه شرکت درست کردن، خب این که دیگه اینم چون اون امضا نشده، معامله او معامله صحیح نیست، چون فرض این حق غیر ممضای اندشار مال ممضا نیست، معام بی نیست، شرا نیست، ولی تکلیفا هم حرمتی برای او نیست. این در پس بنابر احتمال دوم، در بعضی از تقادیر حرمت و رأس المال حکم تکلیفی هم به لحاظ حکم تکلیفی هم حرمت پیدا میشه، ولی به لحاظ وضعی در همه تقادیر حکم بطلان بود، بطلان شرا است. بله؟ نسبت به اون مقدار دیگه، نسبت به اون مقداری که اون مقداری داشته خریده، اون مقداری که اگه چیز باشه در مثل اموال غصبی اینا، فرض بکنیم که سرمایه شرکت مخلوطی هست از مال غصبی و مال خود این افراد، خب نسبت 1/5 1/1000 مجموع رو میفروشه دیگه. این 1000 مجموع رو که میفروشه، نصفش اگه حرام باشه، نصفش مال خودش باشه، به اعتبار نصفش که مال غصبی هست باطله، به اعتبار بقیه نیست. در جایی را که حرمت به خاطر خمر و خنزیر باشن، به همین نه، اگر اینی که میفروشد مثلا این خمر و خنزیر داره، ولی در کنار خمر و خنزیر گندم و جو و اینا هم جز سرمایه شرکت هست، 1000 رو که میفروشه، 1000 مجموع اینها رو میفروشه، نسبت به بخشی که منطبق بر خمر و خنزیر میشود بطلان با حکم تکلیفی قرمن هست، نسبت اون بقیه ندیم. بنابر احتمال دوم این، اما بنابر احتمال اول که سم فقط موجب ثبوت دین هست، نشون دهنده حق دینی هست، به ورقه سم نشون دهنده حق دینی هست و الا مال مملوکی را شخص در شراء السهام به دست نمی آوره، بلکه در حقیقت مصاحم اول مثلا قرض میده به شرکت. خب اینجا در جایی را که اموال رأس المال شرکت حرام باشه با رأس المال حرام اومده سهمبندی کرده و سهام شرکتش رو میفروشه، خب ولو شخص حقیقی هم باشه، این 10 مؤسس که سهام رو میفروشن به این زید و بکر و عم، معناش این شد که به اینا، اگه معناش این باشه که به اینها قرض میدن، اگه قرض دادن به اینها باشه، خب در حقیقت بله این زید در جایی که شخص حقیقی باشه، شرکت به عنوان شخص حقیقی اقدام بکنه، زید به این 10 قرض داده است. قرض داده است 10 کیا هستن؟ 10 کسانی هستن که با موجودات حرام معامله میکنن، ولی کار زید، دخالت زید در همین حده که به اینها قرض داده است، ذمه اینها مشهور میشه. اگه مساهم اول را مغرض بدانیم، این کار واقعیت شراء السهم که اسمن شراء السهمه، واقعیت شراء السهم اقراض نسبت به شرکتی است که اموال حرامی داره و با اموال حرام خود شرکت، خود اون اشخاص حقیقی دارن معامله میکنن. این بنده خدا نقشش در حد قرض دادنه. خب قرض دادنه به شخص عاصی مرتکب معصیت، قرض دادن به عنوان اقرار که یکی از عناوین محرمه در معاملات بر او منطبق نمیشه، چون یکی از عناوین منطبق نمیشه، این فعل که شرا باشه با توجه به احتمال اول که حقیقتش اقرازه اینه. اگر بگیم نه قرض مال اون افراد اول هست، اون در جایی که شرکت حقوقی باشه و اون مؤسسین اول اونها قرض به شرکت دادن و این دینی که علی شرکت دارن، دینی که علی شرکت دارن، این دین را که علی شرکت دارن به زید مساهم می فروشن. خب اینجا اونها یه دینی داشتن، به اون دینشون را به زید میخوان بفروشن. اون چی که در اینجا منطبقه عنوان بیع الدین، شراء الدین. دین اگه دین بله دین اگه دین ممضای اندشار باشه، شراء این دین مشکلی نداره، منتها اون احکام بیع الدین باید رعایت بشه. بیع الدین به دین نشود، یا بیع دین مثلا به زیاده در جایی که به خود اون طرف بخوان چیز کنن نباشه. اون قواعد دیگه علی الان قواعد بیع الدین علی الدین باید رعایت بشه. ولی یکی از عناوین معاملات محرمه بر این منطبق نمی شود تا تکلیفا این رو حرام بکنه. وضعا آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ اگر در این موارد این شرکت حقیقی باشه، اینها زید هم اقراض بکنه، خب وضعا قرض دادن به اشخاص حقیقی وضعا صحیح است، حتی در جایی که انتظار زیادی داشت، یعنی شرط زیادی بکنن، ولی وضعا این قرض حلاله. اون جایی که بیع و دین باشه، اونم وضعا در جایی که شخص حقیقی از شخص حقیقی بخواهم بخرم، وضعا صحیح، مشروطا به رعایت قواعد بیع و دین. اما بنابر احتمال سوم که احتمال سوم این بود که سهم ممثل و حاکی از حصه از مال اعتباری، یعنی شرکت به حیثیت اعتباری بود. خب اینجا هم زید که میخرد به عنوان مساهم 1,000,000 میدهد، 1,000 شرکت به عنوان حیثیت اعتباری را میخرد، نسبت به این شرا، یکی از عناوین معاملات محرمه برایش منطبق نمیشه. ولو موجودات شرکت حرام هست، ولی اون چه مورد خرید و فروش قرار میگیره خود این حیثیت اعتباری است. و خرید این حیثیت اعتباری مصداق یکی از عناوین معاملات حرام نیست. از نظر تکلیفی یکی از عناوین محرمه برایش منطبق نیست، اما از نظر وضعی آیا صحیح است شرا این حیثیت حسی از حیثیت اعتباری یا از نظر وضعی صحیح نیست؟ اگر کلن ما قائل به عدم امضاء شارع نسبت به شخصیت حقوقی و مال اعتباری بشیم، بگیم مال اعتباری که وجود فیزیکی ندارد و قبلا هم در زمان صدور نصوص متعارف عند العقلا نبوده، بعدا متعارف شده، در مورد اینها ما امضا را کشف نمی کنیم. کلا بنای ما بر عدم اثبات امضا نسبت به حیثیت اعتباری، مال اعتباری باشه و شخصیت اعتباری باشه، خب معلومه که این شرا باطله، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. ولی اگر به حساب قاعده کلی گفتیم نه، این مال اعتباری یا شخصیت اعتباری ولو مستحدث هم هست، موضوع مستحدثه، ولی می شود امضای شارع را کش کرد، از بابین شارع در زمان حضور معصومین رد این نکرد. اگه بنای ما بر امضا شده، آیا در اینجا که شخصیت اعتباری، حیثیت اعتباری شرکتی را می فروشد که این حیثیت اعتباری قائم به موجودات حرام هست، به خمر و خنزیر مثلا یا به اموال غیر هست که هیچ اثری بر او بزن مترتب نیست، آیا اگر ما به صورت قاعده کلی شخصیت اعتباری را ممضا دونستیم، لزوما در اینجا باید بگیم که اینجا هم شراء سهام شرکت ولی فروش خمر و خنزیر به عنوان شخصیت اعتباری صحیح هست، چون شخصیت اعتباری را شارع امضا کرده؟ آیا اینطوره یا اینکه نه، اینجا یه مشکل جدیدی پیدا میشه. با اون مشکل عبارت از اینه که درسته که ما شخصیت اعتباری را، حتی شخصیت اعتباری، مال اعتباری مستحدث را امضای شارع نسبت به او را اثبات کردیم، ولی در این در صورتی است که از ناحیه بقیه شرایط واجد شرط باشه. بله، با توجه به این که برای مال شرعی بودن از نظر شارع یکی از قیود مال شرعی بودن اینه که این بود که مورد تحریم از ناحیه شارع قرار نگرفته باشه، بلکه انتفاع به او انتفاع محللی باشه، دارای منفعتی باشه که اون منفعت مجاز و مباح عند الشارع هست. اگه این با توجه به این غیر، خب این حیثیت اعتباری شرکت فروش خمر و خنزیر، این حیثیت اعتباری ولو از جهت مستحدث بودن مشکلی نداشته باشه، ولی مال بودن این متوقف بر اینه که منفعت مباحی داشته باشه. منفعتی که در مورد این مال فرض میشه، در مورد این مال اعتباری فرض میشه، منفعتش اینه که به واسطه این موجودات شرکت خرید و فروش میشه. خب اگر اون خرید و فروش موجودات شرکت مورد امضا نباشه به خاطر حرمت، نتیجه این حرف این میشه که این مال اعتباری، این 1/1000 شرکت فروش خام، این سهم مالیت شرعی نداره، ولو به حسب نظر عرف هم مالیت درست بشه، ولی مال شرعی نداره، چون منفعت محللهی در بین نیست. این حیثیت اعتباری به شرطی این که منفعت محللهی داشته باشه، مالیت شرعی برای او درست میشه. در این موارد با فرض این که اون منفعت متصور فقط اینه که به واسطه این حیثیت اعتباری موجودات شرکت خرید و فروش بشه، بلا اثر دیگه‌ای که برش نیست دیگه، منفعت دیگه‌ای که نداره، خوردنی که نیست، و اونچه که اثری که برش فرض میشه، نفعی که برش فرض میشه، نفع ذاتی که نیست، قابلیت مصرف ذاتی که نداره، به خاطر اینکه در مسیر انجام دادن معاملات قرار میگیره، این منفعت شد. این منفعت هم فرد این که مورد امضای شارع نیست. روی این حساب بنابر احتمال سوم که مبی حصه ای از مال اعتباری باشه، حتی اگر ما به قاعده کلی امضای شارع را نسبت به شخصیات حقوقی و مالهای اعتباری مستحدث را هم به صورت قاعده کلی اثبات کرده باشیم، ملتزم شده باشیم، نتیجه او این نیست که اینجا هم حکم به بله صحت شرا وضعاً کرده باشیم. نه، از جهت وضعی این مال حساب نمیشه چون منفعت مقبول عند الشارع را نداره. این بنابر احتمال سوم. اما بنابر احتمال چهارم که خود ورقه مالیت داره،
مهم اینه که منفعت محرمه نباشد، یا مهم اینه که منفعت
امضا اشاره باشه. اون که در تحریم یکی از قیود برای قید مال شرعی این بود که تحریم نباشه، یعنی مورد قبول عند الشارع باشه، به طوری که شارع اون رو منفعت در نظر شارع باشه ولو به عدم الرد. ولی در جایی را که منفعت را شارع از نسبت به منفعت پیش شارع نیست، شارع نسبت به او ولو با امضا این نسبت امضا نکرده او را، دیگه این دارای منفعت در دایره قانون شرع نیست دیگه. ولو مالیت عرفی داشته باشه ولی مالیت شرعی مورد قبول نیست. روی این حساب اونایی که بله بعضی از اشیاء در همون مال اعتباری اینا بیشتری مسئله مطرح است، قبلا هم گفته شده، در اموال خارجی هم ممکن همینطور باشه. اون چیزایی را که یه منفعتی عند العقلا دار برای او فرض می شود، شارع اون منفعت عقلایی را نسبت به اون منفعت عقلایی نسبت به او امضا نکرده، اون منفعت رو شارع قبول نکرده. همون موردی که منفعت داره را شارع قبول نکرده باشه، همین کافی است برای اینکه مال در دایره قانون شرع نباشه، چون مالیت به حسب اعتبار مقننین مختلف میشه. هر مقننی با توجه به اعتبار قانونی که داره میتواند در مالیت داشتن اشیا دخالت بکنه، اون را قبول بکنه یا قبول نکنه به لحاظ مقدمات با همون بر اساس همون توضیح قبلی دیگه. اما بنابر احتمال چهارم
اونم اشکال داره.
بله
چی؟
به یه چی؟
جایز باشه این امور رو به اونا بفروشی؟
کجا در جایی رو که؟
مثل خمر و اینا جایز باشه این زمینی ها مثلا بفروشی؟
اون دیگه اگه جایز باشه این خود همین اگه یه منفعت این منفعت باشه به لحاظ نوع مردم، این داخلی در اینه که این معاملش به لحاظ این خرید بله این به لحاظ اگه معامله صحیح شده باشه، اگه معامله صحیح شده باشه در جایی را که خود اون خمر و خنزیر رو بنابر احتمال دوم خود خمر و خنزیر رو بخواد بخره، چون فرض اینه که در خود ادله اومده که شرا جایز نیست دیگه، هم شرای خمر و خنزیر جایز نیست، مسلم نمیتواند خمر و خنزیر رو بخره ولو به قصد این که این را به کافر بخواد بفروشه، این را فرض اینکه ادله میگه. ولی بنابر احتمال سوم که خود خمر و خنزیر خریده نمیشه بلکه اون حیثیت اعتباری خریده میشه که به وسیله این حیثیت اعتباری اون خمر و خنزیره، این باید فرض بشه که یه منفعتی داره. اگر اون منفعت در یک حسه‌ای که متنابه هم باشه در اون منفعت مقصوده حساب بشه، در یک حصه‌ای مورد امضای شارع قرار بگیره به لحاظ اون منفعت، این مالیت پیدا میکنه. ولی اگر به لحاظ تمام اون حصص مقصوده شارع امضای شارع را کش نکنیم، فضلا از این که تحریم شارع باشه، امضای شارع اگه کش نشد نمیشه مال بشه. در اینجا هم اگه فرض بکنیم که این با بله در این موارد با این مال اعتباری با داشتن این مال اعتباری میتواند اینها را یک فایده برش مترتب میشه که میتواند اینها را به کفار بفروشه، اگه این حق فروش فرض بشه یه منفعت اینجا برش تصویر میشه دیگه. اگه این باشه این دیگه یه منفعت، اگه این مقدار منفعت که منفعت فروش باشه در اینجا فی نفسی وجود داشته باشه، این مالیتش را درست میکنه.
منتها مالیت که درست شد دیگه احکام مال برش پیاده میشه، ولو در مقام عمل از این مال در غیر جهتش بخواد استفاده بکنه مانع چیز نمیشه، در غیر جهتش استفاده بکنه این رو از مال بودن خارج نمیکنه. دون حساب اگه ما گفتیم که خمری که ما مملوک شخص، خلی که مملوک شخص بوده الان تبدیل به خمر شده، این به اصطلاح به اعتبار این که بخواهد به اعتبار این که این خمر را بخواهد به مسلمین بفروشه به این اعتبار مالیت نداره، به اعتبار این که به چیز به کفار بخواهد بفروشه به این اعتبار مالیت داره. اگه اینو مبنوعاً قبول کردیم، اینو قبول نمی کنه، اگه گفتیم این کافیه برای این مالیت کافیه، خب در این موارد آثار مال بار میشه. اگر کسی قائل به اگر کسی مال را تلف کرد، تلف مال موجب ضمان میشه، این خل این خمری که برای این خمری که الان پیش این شخص هست به اعتبار امکان فروش به این یه مالیتی پیدا کرد، خب مالیت پیدا کرد الان به اون اعتبار براش قیمت درست میشه دیگه، ضمان نسبت به اون درست میشه دیگه. اگر اینجوری بشه ولو هنوز این را برای اون جهت مصرف نکرده، بلکه حتی قصدش اینه که این خمر را خودش بخوره، قصدش اینه که خودش بخوره یا قصدش اینه که به مسلمان بفروشه، ولی چون معرضیت فروش به کفار را داره و به این اعتبار نفع در او تصویر شده، این نفع اگه مصداق منفعت مقصود باشه مالیت برای اون درست میکنه دیگه، ولو به حسب قصد او در اون جهت مالیت مصرف نشه.
همین که ما احراز عدم رد از طرف شارع بکنیم
کافیه، باید مالیت مورد قبول باشه.
نه همین که لازم نیست ما احراز امضا بکنیم، همین که احراز کنیم عدم رد شارع، دلیل این به ما نرسیده که دلیل از طرف شارع ما نرسیده که شارع مالیت این حیثیت اعتباری رد کرده، همین که فقط بکنیم لازم نیست که امضا بکنه شارع
که احکام شریعت روی مال رفته، مثلا این که ضامن هست ضمان روی مال رفته، یا مثلا در باب بیینا فرض میکنیم که شرط صحت بی مالیت داشتنه، خب احکام وقتی که روی مال رفته هر عنوانی که در خطابات قانون در مقام تقنین در موضوع حکم عقل بشه محمول هست، هم میشود بر اون معنایی که به نظر مقنن مراد هست. اگه به اختلاف مقننین اختلاف پیدا بشه و اختلاف وجود داشته باشه، اینو عنوان هم میشه بر اونی که پیش مقننه. روی حساب مثلا اگه در حکمی از احکام شرعی روی عنوان زوج زوجه اینها رفته باشه، اختصاص داره به جایی که این بین دو طرف زوجیت ممضای اندر شارع وجود داشته باشه، ولی زوجیت عرفیهی باشه که نسبت به او امضای شارع را کشف نکرده باشیم، باعث نمیشه که اون احکام بار بشه. اینجا هم همینه، این در بحث مالیت درسته که اونی که عنوانم در کلمات ذکر شده این بود که تحریم نباشه، یکی از شرایط مال، یکی از مقدمات مال یعنی مال شرعی در کنار مقدمات عرفی، در مال شرعی گفته بودن که عدم تحریم شارع، عنوان عدم تحریم اومده ولی تحریم خصوصیت نداره، مقصود اینه که ممضای اندش شارع باشه، در نظر شارع هم این مال حساب بشه، منفعت داشته باشه که به خاطر منفعت مال حساب بشه، الا منفعتی که لا یعتنی به شارع، این منفعت کل عدمه دیم. احتمال چهارم این بود که خود ورقه مال باشه. حالا بنابر این احتمال چهارم در این شرکت قسم سوم که موجودات شرکت حرام است، خمر و خنزیره یا مال غصبی است، ولی با همین مال غصبی ورقه هایی چاپ کرده، به مفروض اینه، فرض اینه که خود این ورقه خرید و فروش میشه در نظر او، مقابل خرید و فروش عقلا تنافس میکنن بر گرفتن همین ورقه ها، خب در اینجا اگر این فرض این احتمال چهارم صغرویان مورد قبول قرار گرفته که این ورقه سهم خود این ورقه مال هست مثل پول کاغذی میشه، اگر از نظر صغروی مورد قبول قرار بگیره که این مال هست، ولو شرکتی که بله شرکت که این کار رو انجام میده به عنوان شخص حقیقی یا به عنوان شخص حقوقی که این کار رو انجام داده، این ورقه ها رو چاپ کرده، چاپ و نشر این ورقه ها از طریق شرکت معصیت کاره که کارش این فعالیت های حرامه، اموال حرام رو اصلا جمع کرده، ولو اینه این مقداره، ولی این معصیت و بله ارتکاب حرام در نسبت به صاحبان شرکت ضرری به معامله بر این ورقه هایی که مال مستقل هست نداره، چون اعتبار این شرکت که اینکه از طریق این شرکت چاپ شده، چاپ و نشر این شرکت، چاپ و نشر این شرکت نسبت به اسکناس ها در حقیقت حیثیت تعدیلیه هست برای مال بودن خود این ورقه. عملا این ورقه الان مالیت داره، مثل مالیت پولهای کاغذی که دولت کافری بیاد اینا چاپ بکنه، دولت مرتکب معصیتی بیاد این رو چاپ بکنه، علایالن به هر غرض، به هر دایی، با ارتکاب به هر معصیتی که این را چاپ کرده، فعلا این ورقه ورقه است که مال عرفی هست و شارع هم نسبت به مالیت او الغا نکرده مالیت او را، بلکه قبول کرده، امضا کرده. این اگه احتمال چهارم رو بگیریم، شراء سهم از جهت شراء سهم که خود این مال مستقل رو میفروشه، اون شرکت این مال مستقل رو میفروشه، شراء سهم از نظر تکلیفی مشکلی نداره، از نظر وضعی هم تابع اینه که اگر اون اشخاص، اون شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حقیقی کار میکنه که این به اصطلاح این ورقه ها دست این صاحبان این شرکت هست، اشخاص حقیقی هست، خب اینجا این ورق رو از دست او میخره، ولو این ورق برای اینکه این ورق اعتبار پیدا بکنه یه خمر و خنزیر باید اینجا وجود داشته باشه به عنوان رأس المال تا این ورق اعتبار پیدا کنه، ولی اینا همه حیثیت تعلیلی هستن، عملا این مال الان این ورق اعتبار پیدا کرد، این ورق هم در دست این اشخاص حقیقی هست، مالیت داره، از اینها میخره. اگر شرکت حقوقی باشه این ورق مالیت داره، ولی این ورقی که مالیت داره اگر ید شخص مسلمان، ید شخص مسلمان به عنوان مالک شخصی بر این ورق واقع شده باشه، خب میشه از موارد مال مشمول المالک. اگر ید مسلمان برش واقع نشده باشه، نه بر خودش، نه بر اون مواد اولیش، در هیچ یک از این مراحل ید برش واقع نشده باشه، میشه از مباهاتی که لکل من حاضهو مملوک کسی میشه، هر کسی میشه که او را حیازت بکنه. از نظر وز، از نظر تکلیفی ما مشکلی نیست، از نظر وضعی هم دائمه دار اینه که اون شخصیت، اون شرکت رو به عنوان شخصیت حقیقی مالک بدانیم یا از باب شخصیت حقیقی.
من مال باشد، من
مال هستم. این عملا این ورقه اینجور پیدا کرده، به طوری که اینو ببریم حیثیت تقلیدیه نیست، اون علت برای اینه، این اعتبار اینه، این اعتبار نه منود اون اگر بین بره مالیت پشتوانه اصلا
سلامی ارزش میشه.
نه دیگه این
مالیت داره یا
نه، الان خود اینا این اشکالات که میفرمایید، این اشکالات نشون میده که از نظر صغروی قبول ندارید که خود این مال مستقل مثل پول کاغذیه، ولی اگر کسی این رو قبول کرد از نظر در تعیین یکی از احتمالات چهارگانه که ما احتمال چهارم قبول نکردیم، ولی اون کسی که احتمال چهارم رو قبول کرد میگه این مثل بقیه امتعه هست، مثل این خودش از عروض تجاره هست، خود این مالیت داره، مثل پول کاغذی میشه. اگر این رو از نظر صغروی کسی قبول کرد، معناش این کیفیت تعلیلیه هست، اون اعتبار، همه اون چیزی که گفته شده پشتوانه و اینها حیثیت تعلیلیه بود برای مالیت پیدا کردن، نه حیثیت تقلیلیه. این پول همین پول، همین پول دیگه، مالیت داره. این 100 تومن خود این
طلا
کلا بیارزش بشه؟ آره دیگه، این خود این خود این آره دیگه، فرضی نگه دیگه، در پول کاغذی بنابر اینکه مال مستقل است و اون چی که مالیت او رو درست میکنه ولو اعتباره، ولی اعتبار حیثیت تعلیلی است، حیثیت تقییدی نیست. اینطور نیست که مالیت او به در ناحیه موضوع مالیت، مصب مالیت، ورقه به اضافه قدرت خرید یا به اضافه پشتوانه هم مجموع مال درست نمی کنه. اونی که مصب ماله، موضوع ماله، نفس ورقه است. همه حیثیات و عوامل مؤثر در مرحله در حد حیثیت تعلیلیه در این تأثیر داشته. اگر از نظر صغروی احتمال چهارم قبول شد، دیگه لازمه التزام به احتمال چهارم اینه که هم مال هم از نظر تکلیفی مشکلی نداشته باشه و هم از نظر وضعی. منتها از نظر اگه مال را اگه شخصیت حقیقی باشه، مال را معامله میشه معامله صحیح، بعضا تکلیفا هم صحیحه. اگه شخصیت حقوقی باشه، 1,000,000 رو که زید میاندازد در صندوق شرکت حقوقی، نسبت به دفع 1,000,000 جعل المال مجهول المالکه، نسبت به گرفتن این ورقه ای که از شرکت حقوقی میگیره، این ورقهش هم اگه حیازت نشه، اگه ید مسلم واقع نشده باشه، تملک بالحیازت، اگه ید مسلم واقع شده باشه، از مصادیق عقد مجهول مالکه که احتیاجی به قواعد کجا در
احتمال چهارم که میفرمایید کار شده مال مستقل، در حالی که شارع شرکت حقوقی امضا نکرده،
شرکت حقوقی، ولی خود این ورقه را خود مال ما از نظر شارع، چیزی که وجود فیزیکی داشته باشه، چیزی که وجود فیزیکی داشته باشه و یک نفعی برای او فرض بشه و نفع و اون نفع اینی که وسیله تبادل هست، ولو نفع غیر ذاتی یعنی وسیله تبادل باشه، این مال هست. به همون دلیلی که در پول کاغذی از کجا ما امضای شارع را نسبت به این احراز کردیم، با اینکه صادر کننده این پول کاغذی شخصیت اعتباری هست، اونایی که بله شخصیت اعتباری را قبول ندارن مثل مرحوم آقای خویی، در پول کاغذی که از طریق دولت چاپ میشه در مالیه رو که اشکال نمی کنن، که این پول کاغذی که الان چاپ شده، الان این مالیست، این عنوان مال برای صادقه، هم تمام مقومات عرفی مال و شرعی مال برای صادقه، چون چیزیست که بله اغلا تنافس و رغبت به او دارن و حاضرن برای گرفتن او بعد یه عوض بکنن. بله از نظر شرعی شارع اقوا نکرده دیگه، نه شارع نیستی، نه حالا این که این را شارم قبول داره. چرا قبول داره؟ این حیثیت که وسیله تبادل باشه، چیزی به خاطر وسیله تبادل بودن قیمت پیدا بکنه بیش از قیمت مادهش، اینو گفتیم که بر اساس این که این نظیرش در از منه صدور بوده، پول فلزی بوده دیگه، در پول فلزی یه قسمت از مالیت به خاطر اعتبار و ضرب سکه بوده دیگه. احتمال فرق بین جایی که مقدار ماده قیمت زیاد باشه یا مقدار ماده قیمتش کم باشه احتمال نمیده. علایالن مخصوص اینه که اونجه که در پول فلزی، در پول کاغذی برای اثبات مالیت گفته شده، همون نکات اینجا میاد. اگه اون نکات رو قبول نکردید خب اونجا هم اشکال بکنید، پول کاغذی هم بگیر، اصلا اینم مال مستقل نیست چون موضوع جدیدی. ولی بنابر نظر کسانی که قبول دارن و همه هم قبول دارن، کسی الان در مال بودن پول کاغذی اشکال نمی کنه، حتی کسانی که منکر مالکیت شخصی حقوقی هم.
شاید اونجا بگید اون شرکت حقیقی حقوقی که تولید کرده از منی سابقه یه شرکت
حقوقی
که شارع قبول داره،
ولی
یه شرکت سهامی خاص
معلومه
شارع قبول نداره، کجا قبول داشته،
کجا
قبول داره،
کجا
یعنی سابقه که
میفهمه فرقی نمی کنه،
پول
فلزی
بوده،
یه
شرکت
حقوقی
اون رو تولید کرده که شارع اون رو قبول داره، ولی که
شرط حقوقی به اعتبار او از اون جهت، یعنی اون دخالت داره، خود اعتبار او یا خود مالیت او
فراگیر بودن باعث
شده، نه
خود همین
نه. اون برمیگرده به این که نه نه اون نقطه، اون نقطه مال خود اعتبار شخصی حقوقی، ولی مالیت داشتن این که نه،
امضای شاره پول اون موقع قبول کرد چون مجبور بود، چون در همون دینا جامعه فراگیر بود، ولی شرکت سهامی خاص چون مجبوریت،
اگه کسی احتمالی معلوم بده بله، ولی حالا اینا دیگه احتمالاتی است که میگن که علم داریم، قدر داریم به اینکه، یا اطمینان داریم به اینکه اینا دخالت در موضوع نداره. اگه کسی این احتمال رو بده بله، بعد جلوی اینا که در اون موارد که یک ماده‌ای که قیمت فی نفسی داره ولی قیمت فی نفسیش متنابه هست نسبت به مجموع مالیات، در اون مواردی که شار چون کثیر الابتلا بوده مثلا شارجیز کرد، اگه احتمالی معنا داده بشه که اینجا اعتبار مالیت کرده ولی نسبت به امور قلیل الابتلا چاره اعتبار نکرده باشه، اگه این اعتبار پایش به میان بیاد بعد نمیشه اینجا.